فصل اول، چیستی تمدن نوین اسلامی در مبانی انسانشناسی دینی.
برای اینکه درک درستی از آرمان اصلی انقلاب، یعنی ایجاد تمدن نوین اسلامی داشته باشیم، لازم است در ابتدا با مبانی اعتقادی و دینی این آرمان آشنا شویم. منظور از تمدن نوین اسلامی، تمدنی است که اساس آن اسلام، قانون اساسی آن قرآن کریم و مجری و مفسر قانون نیز رهبر متخصص و معصوم یا جانشین معصوم در زمان غیبت او باشد. هدف از تشکیل این تمدن، اجرای عدالت در همه ابعاد آن و فراهم ساختن شرایط برای سعادت دنیوی و اخروی انسان هاست. بزرگترین و مهمترین دستاورد تمدن نوین اسلامی آن است که انسانها علاوه بر اینکه به سعادت دنیایی میرسند، به هدف خلقت خیش نیز دست پیدا میکنند. انسان در تراز تمدن اسلامی. از دیدگاه اسلام، انسان موجودی ابدی است. قرآن کریم نیز بارها بر جاودانگی انسان و حیات ابدی او تأکید نموده است. مهمترین و اصلی ترین بخش حیات انسان، حیات جاودانی اوست. حیات دنیایی در نگاه اسلام وسیله و مقدمه است که انسان بتواند شرایط لازم را برای حیات جاودانی خود فراهم سازد. بر مبنای آموزه‌های دینی، انسان دارای سه مرحله حیات است. الف، مرحله قبل از دنیا که روح الهی است. ب، مرحله دنیا که این روح با ظرفیت بی نهایت توسط خداوند در کالبد انسان دمیده می شود. و جیم، مرحله حیات ابدی که انسان به جایگاه آخرتی و اصلی خیش باز می گردد. نمودار خطی مراحل سگانه حیات انسان از نظر قرآن: قبل از دنیا، تولد، دنیا، وفات یا انتقال به آخرت، برزخ یا ملکوت، قیامت و حیات ابدی. منظور از تمدن نوین اسلامی، تشکیل یک جامعه مهدوی است که در آن به همه ابعاد وجودی و مراحل حیات انسان توجه می شود. در چنین تمدنی، انسان فقط یک موجود ممتد از تولد تا مرگ نیست، بلکه همانطور که در نمودار مشخص شده است، حیاتی سه مرحله‌ای دارد که مهمترین مرحله آن حیات جاودانی اوست. بنابراین هر تفسیر و دیدگاهی که این سه مرحله از حیات انسان را در نظر نگرفته باشد، اشتباه و عقیم است. در علوم انسانی و به تبع آن علوم تجربی نیز، اگر همه مراحل حیات انسان در نظر گرفته نشود، به نتایج غلط و خطرناکی میرسد. چنین علومی هرگز قادر به تأمین سعادت دنیا و آخرت انسان نیستند، زیرا مبتنی بر تفسیر و برداشتی ناقص و غلط از انسان و جهان هستند. جایگاه امامت و رهبری در تمدن اسلامی. از دیدگاه اسلام، حیات دنیا ماهیتی رحمی دارد و انسان در آن مانند جنینی خود را برای تولد به حیات برتر و ابدی آماده می‌سازد. بدیهی است که با چنین دیدگاهی، کیفیت حیات جنینی انسان در رحم دنیا فوق‌العاده مهم می‌شود. در حقیقت، کیفیت حیات دنیایی افراد است که کیفیت حیات اخروی و ابدی آنها را می‌سازد. بنابراین، مدیریت حیات دنیایی انسان بی نهایت مهم و ارزشمند است. در نگاه ابدی و سه مرحله‌ای به انسان، دنیا مزرعه آخرت و سازنده ی حیات جاودانی اوست. در تمدن نوین اسلامی و جامعه مهدوی، مدیریت حیات دنیایی و عدالت باید بگونه‌ای باشد که همه مردم بتوانند علاوه بر سعادت دنیایی، از سعادت جاودانی اخروی نیز برخوردار شوند. همانطور که بیان شد، سعادت و سلامت ابدی انسان در گرو سعادت و سلامت روحی انسان در همین دنیاست. بنابراین، مدیریت حیات دنیایی انسان برای رسیدن به سعادت بسیار مهم است. البته مدیریت حیات دنیایی مراتبی دارد که مهمترین آنها حاکمیت و امامت بر مردم است. خداوند علاوه بر اینکه خالق انسان و جهان است، رب العالمین یعنی مالک و مدبر همه نظام خلقت نیز می باشد. به عبارت دیگر، آسمان ها و زمین و همه دنیا و آخرت از آن او و تحت تدبیر اوست و یکی از شؤونات ربوبیت او پادشاهی است. ملک ناس، خداوند پادشاه همه مخلوقات است. سوره ناس آیه 2. همان گونه که در حیطه حکومت یک پادشاه هر گونه عزل و نصبی باید با رضایت و اجازه او باشد، در حکومت خداوند نیز هر گونه مدیریت و حاکمیت بدون اذن او نامشروع و ممنوع است. نقش خودشناسی در فهم جایگاه رهبری و امامت در تمدن اسلامی. انسان برای کسب سعادت دنیا و آخرت به معرفت نیاز دارد. امام علی علیه السلام فرمودند هیچ حرکتی نیست مگر آنکه تو در انجام آن نیاز به معرفت داری. معرفت شناخت عمیقی است که علاوه بر عقل انسان قلب او نیز آن را تصدیق کند. حال می‌خواهیم بدانیم که منظور از این شناخت چیست. اساسی ترین شناختی که در دین مقدس اسلام بر آن تأکید شده و بسیار غریب و مظلوم است، خودشناسی است. خودشناسی اساس همه شناخت‌های لازم برای کسب سعادت دنیا و آخرت است. شناخت الله، اسماء و صفات حق و سایر اصول و فروع دین همه مبتنی بر شناخت خود است. در اهمیت معرفت همین بس که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود کسی که خود را بشناسد یقیناً پروردگار خود را خواهد شناخت. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز معرفت نفس را اساس هر معرفت دیگری معرفی می فرماید. به حقیقت نفس خود جاهل مباش، زیرا هر کس به معرفت نفس خود جاهل باشد به همه چیز نادان و جاهل است. توجه به این نکته بسیار مهم است که امام علی نفس را معادل همه چیز می داند. همچنین ایشان فرمودند خودشناسی سودمندترین شناخت هاست. استمرار شخصیت انسان. خودشناسی دارای ابعاد مختلفی است که از مهمترین آنها شناخت چگونگی استمرار شخصیت انسان و یا مراحل حیات اوست. امام علی علیه السلام می فرماید خدا رحمت کند کسی را که بداند از کجا آمده، در کجا هست و به کجا می رود. با توجه به آنچه گفته شد، به این نتیجه می رسیم که این سه شناخت است که انسان را به جوار رحمت الهی می رساند و بدون این سه معرفت، پیمودن راه سعادت امری ناممکن است. هر گونه هدایت و دستورالعملی که در برابر انسان قرار داده شود و تضمین کننده خوشبختی او باشد، باید مبتنی بر شناخت انسان در این سه مرحله و اساساً شناخت خود این سه مرحله باشد. جایگاه تخصص در سعادت جامعه متمدن اسلامی. سوال اساسی این است که انسان چگونه میتواند به این سه مرحله شناخت پیدا کند؟ مراحل سگانه‌ای که دو مرحله از آن مربوط به ماورای طبیعت، اولی به ریشه شخصیتی انسان قبل از آمدن به زمین و دومی به حیات آخرتی و جاودانگی او در معاد مربوط می شود و یک مرحله نیز مربوط به عالم طبیعت است. شناخت عالم طبیعت به پنج بخش مهم تقسیم می شود. 1. شناخت جسم انسان. 2. شناخت روح انسان. 3. شناخت رابطه جسم و روح و نوع تأثیر متقابل آنها بر یکدیگر. 4. شناخت عالم طبیعت بدون انسان. و 5. شناخت رابطه طبیعت با انسان، مجموع روح و بدن او و چگونگی رابطه متقابل بین طبیعت و انسان. هر مکتبی که بخواهد همه مصالح انسان را تأمین و تضمین کند و او را به خوشبختی برساند، باید مبتنی بر شناخت انسان در دو مرحله فوق طبیعی و مراحل پنجگانه مربوط به عالم طبیعت باشد. بنابراین اطلاعات و علومی که سعادت بشر را تأمین و تضمین می کند، حداقل به 7 دسته تقسیم می شود. حال باید دید که خود انسان به تنهایی به کدام یک از این علوم 7 گانه مجهز و مسلح است. قطعاً به هیچ کدام. اگر تمام دانش بشر را در مورد 5 مرحله طبیعت در نظر بگیریم، خواهیم دید که بشر با همه پیشرفت‌هایی که داشته، دانش اندکی را در هر یک از این علوم 5 گانه کسب کرده است. هر یک از دانشمندان علوم مرتبط به این 5 مرحله نیز ادعا نکرده اند که به تمام دانستنی ها دست یافتند، بلکه برعکس به عجز و کمبود دانش خود در برابر همه آنچه که باید و میخواهند بدانند اعتراف نمودند. حال که انسان به این 7 دسته از اطلاعات نیاز دارد و سعادت او همانطور که امیر مؤمنان علیه السلام فرمودند در گرو شناخت آنهاست و این علوم نیز در دسترس هیچ انسانی نیست، چه کسی باید این علوم را در اختیار بشر قرار دهد و اساساً باید به سراغ چه کسی رفت؟ پاسخ این سوال بسیار روشن و بدیهی است. باید به سراغ آن وجودی رفت که انسان را با تمام ابعاد وجودیش برای رسیدن به هدفی بزرگ و عالی خلق کرده است. همان کسی که خالق سه مرحله عالم وجود نیز بوده است. آری، باید به سراغ خداوند علیم و حکیم رفت، زیرا او تنها کسی است که این سه مرحله را به طور کامل می شناسد. به عبارت دیگر، چون علم این سه مرحله منحصراً در دست اوست، هدایت بشر نیز مخصوص اوست. هیچ انسانی نمی تواند و حق ندارد که در جریان راهنمایی و هدایت انسانها دخالتی کند، زیرا نشان دادن راه درست و تعیین نحوه زندگی و بایدها و نبایدهای آن به علوم و تخصصهای هفتگانه نیازمند است که هیچ انسانی حتی یکی از این علوم را هم به طور کامل نمی شناسد. اصل اصالت تخصص. اصل اساسی، فطری و پذیرفته شده در بین همه انسانها تبعیت محض و بیچون و چرا از متخصص در هر کاری است. تمام انسانها فطرتاً و عقلاً به این قانون الهی مجهز هستند. آنها می دانند که وقتی در امری آگاهی و تخصص ندارند، باید به سراغ متخصص آن بروند. مثلا برای درمان بیماری به پزشک متخصص آن بیماری مراجعه می کنند و یا برای ساختن یک ساختمان بهترین مهندس را انتخاب می کنند که تخصص این کار را دارد. همچنین برای تعمیر دستگاه ها و اصلاح خرابی ها نیز به سراغ متخصص می روند که آن دستگاه را کامل می شناسد، یعنی سازنده آن. انسان عاقل حاضر نمی شود در هیچ زمینه ای از فرد غیر متخصص برای انجام کارهایش کمک و راهنمایی بگیرد. اگر هم تحت تأثیر عوامل مختلف از قبیل تشخیص غلط متخصص، تبلیغات دروغین یا سهل انگاری در شناخت متخصص به سراغ فرد غیر متخصصی برود، وقتی متوجه اشتباه خود شود، فوراً او را رها می کند و به سراغ متخصص اصلی و حقیقی می رود. با وجود چنین اصلی، اگر کسی در شناخت متخصص و یافتن او کوتاهی کند یا پس از شناختن از او سرپیچی نماید، مرتکب کاری احمقانه و خیانت به خود شده است. زیرا با چنین اشتباهی انسان خود را از راه درست و حق محروم کرده و راه غلط را که هرگز به مقصد نمی رساند انتخاب کرده است. چنین فردی حتی در نزد خودش نیز محکوم است و اگر از او سوال شود که چرا متخصص و اهل فن را رها کرده و به سراغ کس دیگری رفته است، هیچ جواب قانع کننده‌ای نخواهد داشت. لزوم پیروی از متخصص در مورد مهمترین حرکت و عمل انسان، یعنی حرکت به سوی ابدیت و کمال انسانی و تأمین سعادت دنیایی و ابدی، امری بدیهی و آشکار است. مهمترین حرکت انسان تابع همان اصل عقلی است. خداوند ما را در قیامت با همین اصل محاکمه خواهد کرد. لازم به ذکر است که این حرکت، یعنی تأمین سعادت دنیا و آخرت، به بیشترین اطلاعات تخصصی، یعنی همان اطلاعات هفتگانه نیاز دارد که در دست هیچ انسانی نیست، مگر آنکه کسی آن اطلاعات را مستقیما از خداوند فرا گرفته باشد و خداوند نیز او را تأیید و به انسانهای دیگر معرفی کرده باشد. هیچ امری برای انسان از اول خلقت تا روز قیامت به اندازه حرکت او به سوی کمال مطلق و تأمین سعادت دنیا و آخرت مهم نیست و نیاز به اطلاعات تخصصی ندارد. بنابراین کوتاهی در شناخت متخصص و راه حقیقی موجب هلاکت و بدبختی انسان خواهد شد. همچنین پیمودن هر راهی غیر از آن راهی که خداوند، خالق انسان و جهان، به دست رهبران معصوم و متخصص نشان می‌دهد، باطل، مبتنی بر جهل و بدون تخصص‌های هفتگانه مورد نیاز است. قرآن کریم نیز هر نوع آیین و روشی را غیر از آیین معین شده خداوند باطل و جاهلی معرفی می کند. آیا مردم به دنبال آیین جاهلیت هستند و کدام حکم از حکم خدا بهتر است؟ سوره مائده آیه 50. بر طبق آیه های قرآن تنها هدایت و آیین خدایی مناسب و لایق مقام انسانیت است. بگو فقط هدایت خدا هدایت حقیقی است. سوره بقره آیه 120. به بیان دیگر، جز خداوند هیچ کس نمی تواند این موجود با عظمت را به راه سعادت هدایت نماید. متخصص کیست؟ حال باید دید که خداوند چگونه انسان را هدایت نموده و اطلاعات مربوط به دنیا تا آخرت یا همان ابدیت را چگونه در اختیار او قرار داده است. خداوند بزرگ و مهربان هدایت را در اطاعت از انسانهای برگزیده‌ای قرار داده است که دارای علم الهی و عصمت هستند. علم و عصمت همان چیزی است که همه انسانها به آن نیازمندند و عقل نیز ضرورت آن دو را حکم می کند. زیرا از طرفی وجود انسان بسیار پیچیده، حساس و با عظمت است و نزدیک شدن به او و تعیین بایدها و نبایدها نیاز به تخصص و علم الهی دارد و از طرف دیگر در انتقال این علم به سایر انسانها و به دست گرفتن جریان هدایت مردم نباید هیچ گونه خطا و لغزشی صورت گیرد. زیرا در صورت وجود هر گونه خطا و لغزش جریان هدایت مختل می شود. در واقع هدایت انسان فقط و فقط به دست خداوند است و معصومین علیهم السلام نیز مجرای این هدایت می باشند. از آنجا که هدایت الهی تنها هدایت حقیقی است، وقتی این جریان به دست رهبران الهی سپرده می شود تا به عنوان مظاهر خداوند با مردم تماس مستقیم داشته باشند، باید علم و توانایی آنها نیز به گونه‌ای باشد که مردم یقین کنند که این هدایت، هدایت خداوند است و با جان و دل خود را به رهبران الهی بسپارند و بدون هیچ گونه چون و چرایی آنها را اطاعت کنند. به عبارت دیگر، رهبران الهی باید به معدن علم خداوند متصل و از مقام عصمت نیز برخوردار باشند تا هیچ گونه اشتباه و خطایی در مسیر هدایت مردم پیش نیاید. همانطور که قبلا گفته شد، انسان دارای اختیار است و راه خود را با خواست و اختیار خود انتخاب و طی می کند. بنابراین، خداوند فقط راه را به انسان نشان می دهد و توانایی های لازم را برای پیمودن آن به انسان عطا می کند. البته برای هدایت انسان ها اموری نیز ترتیب داده شده است. 1. علاوه بر این که انسان را حامل روح خود قرار داده که همان روح انسان را به طرف مبدأ و اصل خود سوق می دهد، قدرت تشخیص حق و باطل و خوب و بد را نیز به او عطا کرده است. بنابراین با این نور الهی هرچه را که مانع مسیر سعادت اوست می شناسد و از گرفتاری و خطرات آن خود را ایمن می سازد و با آنچه که مطابق سعادت اوست پیوند برقرار می کند. قرآن کریم در این مورد می فرماید: قسم به نفس انسان و آن که او را به حد کمال بیافرید و به او شر و خیرش را الهام کرد. سوره شمس آیات 7 و 8. 2. کتاب آسمانی و آیین حقی را برای انسان فرستاد که با ساختار وجودی و فطرت او انطباق و تناسب داشته باشد و بتواند به راحتی آن را بپذیرد و مسیر هدایت را به سهولت طی کند. و 3. رهبرانی الهی و معصوم برای هدایت انسان‌ها تعیین کرد که متصل به منبع علم الهی و متخلق به اخلاق الهی و تربیت شده ی خداوند هستند. با توجه به آنچه در مورد عظمت و پیچیدگی ابعاد وجودی انسان، حساسیت سیر بازگشت او به سوی ابدیت و نیز ضرورت تخصص‌های هفتگانه برای هدایت او به سوی سعادت حقیقی و کمال لایقش گفته شد، نتیجه می‌گیریم که این حق مسلم انسان بر خداوند است که برای او رهبری متخصص و معصوم و آیینی قابل اعتماد تعیین نماید تا جریان هدایت او تضمین شده باشد و بتواند خود را به اهداف وجودی خیش و کمال و سعادت مطلوب برساند. البته عدم تعیین رهبر متخصص و معصوم و مشخص نکردن دین قابل اعتماد و شفاف خلاف حکمت خداوند و هدف خلقت انسان است. یعنی بدون وجود رهبر و دین قابل اعتماد، نظام خلقت انسان پوچ و بیهوده می شود و خداوند از چنین امری منزه و مبراست. با توجه به این حق مسلم، خدا در تمام تاریخ حیات انسان بر روی زمین رهبرانی معصوم و متخصص در اختیار او قرار داده است تا هیچ کس حجتی بر خداوند نداشته باشد. قرآن درباره این حقیقت که هر انسان و قومی به رهبری لایق نیاز دارد و این نیاز را هم فقط و فقط خداوند می‌تواند تأمین کند چنین می‌فرماید: همانا تو فقط بیم دهنده ای و برای هر مردمی رهبری است. سوره رعد آیه 7. امام باقر علیه السلام در مورد این آیه می‌فرماید: رسول خدا صلی الله علیه و آله بیم دهنده است و در هر دورانی از ما رهبری است که مردم را بر آنچه که پیامبر خدا آورده است رهبری کند. سپس رهبران پس از وی علی علیه السلام و اوصیای پس از او هستند، یکی پس از دیگری. اصول کافی جلد 1 صفحه 191. همانطور که ملاحظه می کنید، رهبر را با لفظ منذر به معنای ترساننده و بیم دهنده معرفی می کند. علت این است که می خواهد خطر پیروی نکردن از آیین خدا و رهبر متخصص و معصوم را به انسان گوش زد کند، همان آیینی که مبتنی بر شناخت انسان و جهان و تنها راه سعادت اوست. هدف خلقت انسان در کلام رهبری. در بینش اسلامی، حرکت و سیرورت انسان و موجودات دیگر آفرینش به سمت وجود مقدس باری تعالی عز شأن است. به عبارت دیگر، با وجود اینکه اجناس و انواع مختلف است و عناصر تشکیل دهنده موجودات با یکدیگر تفاوت دارد، علارغم این تنوع ظاهری، همه آفرینش مثل کاروانی است که به طرف یک مقصد حرکت می کند و آن مقصد خداست. سعادت هر انسانی در گرو آن است که مقصد حقیقی را بشناسد و رفتار اختیاری خود را با آن تطبیق کند. بدبختی و روسیاهی انسان نیز در این است که این مقصد را نشناسد و رفتار فردی، احساسات و عمل کرده او در جهت این حرکت عمومی و جهان شمول قرار نگیرد. اساس جهانبینی و تصور اسلامی از عالم وجود چنین وحدتی است و نباید به ادعاها، انگیزه های ظاهری، کج‌فهمی و بدفهمی انسانهای ناقص توجه کرد. عالم وجود مثل یک رودخانه و یک شط جاری به سمت یک نقطه و یک هدف حرکت می کند. هنر بزرگ پیامبران الهی این است که این غایت قصوا و مقصد اعلا را به بشر معرفی کنند و بگویند که صراط مستقیم همان صراط الاله است. انسان باید بداند که هرچه از قوای انسانی در اختیار اوست، عقل، احساسات، حواس ظاهری، دست، پا، چشم و تمام نعمتهای عالم طبیعت، همه و همه در خدمت رسیدن به این هدف هستند. بهترین انسان نیز کسی است که این راه، یعنی راه خدا و هدف عالم وجود را بشناسد و از نیروهای خود و طبیعت برای رسیدن به این مقصد استفاده کند. بندگان صالح خدا کسانی هستند که تمام فعالیت‌های دنیایی خود، خواب، خوراک، حرف زدن، تجارت، ورزش، تحصیل، فعالیت سیاسی و غیره را در جهت رسیدن به این هدف تنظیم می‌کنند. حرکت به سمت چنین هدفی بهشتی را برای انسان به ارمغان می آورد که حاصل همسانی و همرنگی احساسات و اراده انسان با مسیر طبیعی عالم وجود است. در این سبک زندگی اسلامی، توحیدی و معنوی هیچ گونه تناقض، تضاد و درگیری و اختلاف نیست. هدف از بعثت انبیا این است که به بشر بفهمانند که این اختلافات دنیوی، ظاهری و سطحی است و همه آنچه که در اختیار انسان است از قبیل اراده، چشم، زبان، ثروت، قدرت، مقام، آگاهی‌های سیاسی، فنی، علم، صنعت و غیره باید در خدمت هدف عالم وجود قرار گیرد. در صورتی که انسان در مسیر آب رودخانه نبرخلاف آن شنا کند، زندگی او راحت می‌شود. روح آسایش پیدا می‌کند. امنیت بر تمام وجودش سایه می اندازد و دیگر خبری از درگیری، حسد، بغض و کینه نخواهد بود. پیامبران الهی این سبک زندگی را به انسان توصیه می کنند. در مقابل، زندگی شیطانها و شیطان صفتها پر است از درگیری و تنازع، چون برخلاف جریان عالم وجود و هدف خلقت حرکت می کنند. انسان به این عالم آمده است تا به کمال برسد. به عبارتی، هدف از آفرینش بشر این است که در عرصه آزمایش عالم کون و فساد به تکامل نائل شود. به راستی تکاملی که از آن یاد می‌کنیم به چه معناست؟ کمال بشر در این است که دل و فکری پاکیزه داشته باشد. مراد از انسان خیرخواه با معرفت، خداشناس و خداپرست انسانی است که عمل، حرکات، گفتار، کردار و حتی خاطرات و خطورات ذهنی او بر اساس رضای خدا انجام گیرد. چنین انسانی ظلم نمی کند. با هم نوع خود مهربان است و در مقابل انسانهای دیگر احساس تکلیف و مسئولیت می کند. هدف انبیا نیز تربیت چنین انسانی است. جامعه الهی جامعه است با دلهای انسانی و احساسات و عواطف صحیح و سالم. در چنین جامعه ای به کسی ظلم نمی شود. افراد این جامعه باور دارند که خدا تمام اعمال آنها را می بیند و مؤاخذه می کند. آحاد مردم در جامعه الهی دچار غفلت نیستند و در مادیات، خودخواهی و خودپرستی غرق نشدند. آنها کار را برای رضای خدا و رسیدن به او انجام می دهند. انسان در چنین جامعه ای در راه نیل به کمال نیز موفق تر است. در واقع انبیا آمدند تا چنین جامعه ای را به وجود آورند. نقش کلیدی حاکمیت معصوم یا جانشین او در ایجاد تمدن انسانی. با توجه به آنچه که درباره انسان و هدف والای خلقت او گفتیم، به خوبی روشن می شود که چرا خداوند مهربان رهبری جامعه را فقط بر عهده متخصص معصوم یا جانشین او گذاشته است و به غیر از آن هم راضی نمی شود. در ادامه به این موضوع می پردازیم که انبیا، ائمه علیهم السلام و فقیه جانشین معصوم چگونه جوامع انسانی را هدایت می کنند. رهبر معظم انقلاب درباره سیره رهبران دینی در هدایت انسان می‌فرماید: انبیاء الهی آمدند تا موانع را برطرف کنند و جاده تکامل را که خدا پیش پای انسان گذاشته بکشایند و راه را به او نشان دهند. این یک مسئله مهم و موضوع یک بحث بسیار طولانی است. پیامبران برای این که انسانها به این مرحله کمال برسند و موانع راه را برطرف کنند، چه ارمغان و برنامه و دستوری دارند؟ آیات قرآن به این سوال این گونه جواب می دهد: ای پیامبر، به راستی ما تو را شاهد بر امت و مژده‌رسان و بیم دهنده فرستادیم و تو را دعوت کننده به سوی خدا به فرمان او و چراغی فروزان برای هدایت جهانیان قرار دادیم. سوره احزاب آیات 45 و 46. برای رسیدن به این هدف، مرحله دیگری نیز وجود دارد که آن تشکیل نظام و جامعه اسلامی یعنی جامعه عادلانه است. همانا ما پیامبران خود را با دلایل روشن فرستادیم و با آنان کتاب و ترازوی تشخیص حق از باطل نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند. سوره حدید آیه 25. به بیان دیگر، انبیا آمدند تا جامعه ای عادلانه تشکیل دهند. چنین جامعه ای نشانه ها و ویژگی هایی دارد. اولین و مهمترین ویژگی این جامعه آن است که حکومت در آن تحمیلی، فاسد و ضد مردمی نیست. حکومت پیغمبران حکومتی مردمی بود، برای مردم و در خدمت منافع آنان بود و مردم به پیامبران عشق می‌ورزیدند. همچنین ایشان می‌فرماید: هدف از همه زحماتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله، بزرگان دین و انبیاء الهی علیهم السلام متحمل شده اند، استقرار ولایت الهی بوده است. در باب ولایت دو قلمرو اساسی هست. یکی قلمرو نفس انسانی است که انسان بتواند اراده الهی را بر نفس خودش ولایت بدهد و نفس خود را داخل ولایت الله کند. این آن قدم اول و اساسی است و تا این نشود قدم دوم هم تحقق پیدا نخواهد کرد. جانب و مرحله دوم این است که محیط زندگی را در ولایت الله داخل کند، یعنی جامعه با ولایت الهی حرکت کند. هیچ ولایتی، ولایت پول، ولایت قوم و قبیله، ولایت زور، ولایت سنت ها و آداب و عادات غلط نتواند مانع از ولایت الله شود و در مقابل ولایت الله ارزندام کند. انبیا دو هدف دارند، دو هدف مهم. یکی هدف اساسی است، ساختن انسان، پیراستن انسان از بدی ها، آراستن انسان به نیکی ها و فضیلت ها و خوبی ها، خلاصه انسان را انسان کردن. این هدف بالا. اما هدف دیگری که انبیا دارند که در نیمه راه این هدف قرار دارد این است تشکیل جامعه توحیدی، تشکیل نظام الهی، تشکیل حکومت خدا، تشکیل تشکیلاتی که با قوانین و مقررات الهی اداره بشود. این هدف همه انبیاست. ضرورت و دلایل تشکیل حکومت. وجود تشکیلات و حکومت الهی یکی از ضروری ترین و بدیهی ترین نیازهای انسان است. حداقل دو دلیل عمده برای ضرورت تشکیل حکومت به وسیله رهبران الهی وجود دارد.
الف، اجتماعی بودن حیات و تمدن بشری.
انسان موجودی اجتماعی است و برای رفع نیازهای مادی و معنوی خود باید در اجتماع حضور داشته باشد. زندگی اجتماعی بخش جدایی ناپذیر تاریخ بشر است که در بیشتر مواقع منجر به تشکیل تمدن‌های مختلف شده است. بنابراین آموزه‌های ادیان نیز بیشتر با جنبه‌های سیاسی و اجتماعی زندگی انسان‌ها هماهنگ شده است. مواردی مثل امور غذایی، نظامی، سیاسی، اقتصادی و غیره فعالیت‌های اجتماعی هستند که بدون وجود حکومت قابلیت اجرا ندارند. همچنین محدودیت امکانات مادی از یک سو و زیاده‌خواهی‌ها، جهالت‌ها و بی‌اخلاقی‌های بشر از سوی دیگر، تعارض منافع و در نتیجه نزاع و ظلم را در جامعه پدید می‌آورد که بدون وجود حکومت الهی امکان اجرای عدالت در جامعه وجود ندارد. در همین راستا رهبر انقلاب مدظله می‌فرماید: در طول تاریخ که نگاه کنید، بشریت از نبود عدالت می‌نالیده است. یعنی عدالت خواسته بزرگ همه آحاد بشر در طول تاریخ است. امروز اگر کسی پرچم عدالت را به دست گیرد، در حقیقت یک خواسته تاریخی طولانی طبیعی فطری انسان را مطرح کرده است. آیین اسلام، حرکت اسلام، بعثت نبی مکرم در وهله اول و جزو فهرست اولین هدفها به دنبال عدالت است، مثل همه پیغمبران دیگر.
به وجود مستکبران و طاغوت‌ها.
جنگ بین حق و باطل تاریخی به قدمت تاریخ حیات بشر دارد. از اول خلقت انسان، هابیل و هابیلیان و قابیل و قابیلیان بر سر حق و باطل با هم نزاع داشتند. در طول تاریخ همواره عده‌ای مستکبر، خودشیفته و شیطان صفت در مقابل انبیا قد علم کردند. انبیا همیشه دعوت به توحید کردند و مستکبران دعوت به کفر و شرک. در طول تاریخ تمدن‌های مختلفی از سوی انبیا و دشمنانشان ایجاد شده است. در همین راستا رهبر انقلاب مدظله می‌فرماید: همیشه حق و باطل در تاریخ بوده است. یک طرف حق است و همه آفرینش بر اساس حق است. خلقت پروردگار بر اساس حق است. خود خداوند متعال حق مبین است. راه خدا راه حق است. یک راه هم راه باطل است. راه جهنم و راه شیطان است. بین این دو درگیری وجود دارد. این درگیری در طول تاریخ بشر همواره بوده و تا مدت‌ها هم خواهد بود. امروز بشر قرن 21 با همه داعیه‌ها بر اثر بعضی از ضعف‌هایی که نشان داده می‌شود به این سمت حرکت می‌کند که قدرت یا مجموعه قدرتی بی‌مهار به اتکای زور و سرپنجه پولادین و قدرت اسلحه خود بایستند و برای خودشان خلق حق کنند، حقی که وجود ندارد. این همان وضعیتی است که آن روز در دوران شروع بعثت وجود داشت. پیامبر ایستاد، نفرمود این یک واقعیت است و با این واقعیت چه می شود کرد. بعضی کسان ضعف‌ها و بی‌همتی‌های خود را اینطور توجیه می کنند: واقعیتی است، چه کار کنیم؟ واقعیتی که باید در مقابل آن تسلیم شد این نیست. واقعیت‌های طبیعی، واقعیت‌های غیر قابل علاج، واقعیت‌هایی که بر انسان‌ها تحمیل شده است، اینها واقعیت‌هایی است که انسان باید با آنها کنار بیاید و بسازد. اما واقعیت‌هایی را که عده‌ای با تکیه بر سرنیزه و زور علیه عده‌ای دیگر به وجود آورده‌اند، باید به هم زد. این منطقی نیست که بگوییم قدرت استکبار امروز یک واقعیت است، چه کار کنیم؟ این واقعیت تحمیلی است. در مقابل این واقعیت انسان‌های بزرگ، ادیان الهی و صاحبان فکرهای بزرگ می ایستند و مقابله می کنند تا آن را عوض کنند و عوض هم می شود. حقیقت بعثت این بود. توحید نفی طبقات است. توحید الهی به معنای قدرت و حکومت خداست. توحید الهی به معنای این است که همه چیز قانون، سنت، مقررات، آداب، فرهنگ باید از سوی خداوند الهام داده بشود. توحید الهی یعنی این که همه مردم بندگان خدا باشند و بس، بنده ی کس دیگری نباشند. بندگان آزاد از بندگی دیگر بندگان باشند. وقتی که نبی وارد اجتماع می شود، با این ایده، با این هدف، با این فکر وارد اجتماع می شود که آن جامعه طبقاتی را دگرگون کند، ویران کند، در هم بریزد و یک جامعه توحیدی بی طبقه، بی تبعیض، بی ظلم تحت حکومت پروردگار عالم به وجود بیاورد. نبی برای این کار می آید. این چیزی است که هرگز مستکبران تحمل آن را ندارند و در مقابل آن ایستادگی می کنند. بعثت کار بزرگ و دشواری بود. عظمت همه کارها متناسب است با مشکلات و مزاحمت‌هایی که در راه آن کارها به وجود می‌آید. کارهای کوچک، اقدامهای کوچک قاعدتاً مزاحمت‌های کوچک دارد. کارهای بزرگ مزاحمت‌ها و معارضه‌های بزرگ دارد. در دوران حیات مبارک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، چه در دوران مکه و چه در دوران مدینه، مزاحمت‌ها در مقابل این دعوت پی در پی و از جوانب گوناگون بود. این مخصوص پیغمبر ما هم نیست، همه پیغمبران، همه رسالت‌ها مواجه به یک چنین معارضه‌هایی بودند. دل‌های ناآگاه، دل‌های ساده‌اندیش، دل‌های بی‌تدبیر و بی‌بصیرت همین فریادهای معارض را، مخالفت‌ها را در مقابل دعوت الهی، در مقابل دعوت انبیا می‌پذیرند. این از دوران ظهور بعثت و از آغاز پدید آمدن این پیام الهی شروع شد و تا آخر عمر مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله با شکل‌های مختلف ادامه داشت و بعد از آن تا امروز هم ادامه دارد. هر جا دعوت حق بود، معارضه شیاطین هست. هر جا راه انبیا بود، راه معارضان انبیا هم در مقابل آن است. اینطور نیست که مردمی که بعثت در قلب آنها، در میان آنها و در محیط آنها انجام گرفته است، آن دنیای جدیدی را که بعثت پیشنهاد می کند به آسانی بپذیرند. لذا مبارزات با پیغمبران شروع می شود و پیغمبران پردشمنترین انسانهایی هستند که حامل یک بار امانت و یک حقی هستند. شما در قرآن ملاحظه می کنید که انبیاء اعظام الهی با حکومتها و قدرتها و تواقیت و مترفین و مسلطین بر امور جامعه در حال مبارزه بودند. اولین دشمنان اینها در جوامعی که انبیاء در اینها مبعوث می شدند چه کسانی بودند؟ همان کسانی بودند که در سرنوشت جامعه، در گذران زندگی جامعه نقش داشتند. اگر دین فقط برای این بود که در خلوت دل انسان، در اعماق روح و زوایای خلوت، کنج مثلا خانه ها یا معابد مورد استفاده قرار بگیرد، مخالفت مترفین لازم نبود، مخالفت تواقیت لازم نبود با انبیا. آنها چرا مخالفت می کردند؟ خب بایستی اول کسانی که مخالفت می کنند متعبدین و متدینین و مرتجعین و اینها باشند. چرا قرآن می فرماید که مترفون اول مقابله کردند؟ سوره سبع آیه 34. چرا سلاطین و تواقیت و قدرتمندان و سیاسیون اول کسانی بودند که به مقابله با انبیا می آمدند؟ این جزی نیست که انبیا در داخل هر جامعه‌ای دعوت می کردند به یک نظم اجتماعی و سیاسی نوین، غیر از نظام حاکم بر آن جامعه. این نظم همان چیزی است که حکومت‌ها مظهر کامل او هستند. نظام‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی نمودارهای او هستند. با آن مخالفت می‌کردند. با اساس رژیم‌های حاکم بر جوامع مخالفت می‌کردند. لذا مجبور می‌شدند جهاد کنند، مجاهدت کنند، لشکرکشی کنند که در قرآن و در روایات نشانه‌های این معنا وجود دارد که مجاهده در راه خدا و مقاتله در راه خدا بر حسب روایت ابراهیم کرده است که این غیر از آن مسئله بت‌هاست که در زمان کودکی حضرت ابراهیم بوده است. علی الظاهر جزو مسلمات است. در اسلام هم که معلوم است، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اول کاری که کردند حکومت تشکیل دادند. اداره امور جامعه را تشکیل دادند. هیچ کس هم از مسلمان ها غیر از این به ذهنش نیامد. این جزء واضحات اسلام است. وظیفه اصلی همه انبیا و ائمه و اولیا این بوده است که مردم را به همین وظایف آشنا کنند. چه دورانی که می توانستند قدرت را کسب کنند، بگویند بروید مجاهدت کنید و قدرت را به دست آورید و این گونه اداره کنید، چون وقتی که نمیشد قدرت را به دست بیاورند، همه هم تلاش و مبارزه کردند. چه بسا پیامبرانی که انبوهی دانشمندان الهی مسلک به همراه او با دشمنان جنگیدند. سوره آل عمران آیه 146. جنگ و مبارزه سیاسی و معارضه با دشمنان چیزی نیست که اول بار در اسلام آمده باشد، نه. در زمان پیامبران گذشته، انبیاء بزرگ الهی از زمان ابراهیم به این طرف هم بوده است. مهمترین چیزی که در زندگی ائمه علیهم السلام به طور شایسته مورد توجه قرار نگرفته، عنصر مبارزه حاد سیاسی است. از آغاز نیمه دوم قرن اول هجری که خلافت اسلامی به طور آشکار با پیرایه‌های سلطنت آمیخته شد و امامت اسلامی به حکومت جابرانه پادشاهی بدل گشت، ائمه اهل بیت علیهم السلام مبارزه سیاسی خود را به شیوهی متناسب با اوضاع و شرایط شدت بخشیدند. این مبارزه بزرگترین هدفش تشکیل نظام اسلامی و تأسیس حکومتی بر پایه امامت بود. بیشک تبیین و تفسیر دین با دیدگاه مخصوص اهل بیت علیهم السلام، وحی و رفع تحریف‌ها و کج‌فهمی‌ها از معارف اسلامی و احکام دینی نیز هدف مهمی برای جهاد اهل بیت علیهم السلام به حساب می آمد. اما طبق قراین حتمی، جهاد اهل بیت علیهم السلام به این هدف‌ها محدود نمی شد و بزرگترین هدف آن چیزی جز تشکیل حکومت علوی و تأسیس نظام عادلانه اسلامی نبود. بیشترین دشواری‌های زندگی مرارتبار و پر از ایثار ائمه علیهم السلام و یاران آنان به خاطر داشتن این هدف بود و ائمه از دوران امام سجاد علیه السلام و بعد از حادثه عاشورا به زمین سازی دراز مدت برای این مقصود پرداختند.